هستید، اگر دوست دارید در مورد برنامه هایی که از این رسانه دینی رادیو معارف موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز پخش میشه نظر بدید، اظهار نظر بکنید. 30553 در اختیارتون هست. 4-0553. بریم ادامه بدیم برنامه ها رو با پرسمان تربیتی که همراه میشیم با سرکار خانم استاد حیدری بزرگوار که امسال افتخار همراهی ایشون رو در برنامه پرسمان تربیتی داریم.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده. امروز هم با شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی. انشالله که با ما همراه خواهید بود. در همین ابتدای برنامه شماره تلفن‌هایی که میتونید با ما در ارتباط باشید رو یادآوری میکنم و در صورت نیاز حتما پرسش‌ها و نقد و نظرهای خودتون رو به دست ما برسونید. 329-10-551 و دو پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیز برنامه پرسمان تربیتی هستیم، سرکار خانم فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان، و انشاءالله پاسخگوی سوالهای شما خواهیم بود. خانم حیدری عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و همه بزرگوارانی که برنامه پرسمان تربیتی رو دارن دنبال میکنن، و سلام به شما خانم شیرعلی عزیز.
متشکرم از حضورتون. در مورد مبانی تربیتی نوجوان داشتیم با عزیزان شنوندمون و به خصوص پدر و مادرهای دغدغه‌مند صحبت میکردیم در این برنامه با ریز موضوع شناخت‌های نیازهای روحی نوجوان. امروز در مورد خشم و عصبانیت در این دوره قراره که با عزیزانمون صحبت‌هایی رو داشته باشیم و در همین زمینه پاسخگوی پرسش‌های عزیزان شنوندمون هم خواهیم بود. بسم الله.
ببینید، وقتی در مورد خشم و عصبانیت صحبت می‌کنیم، قرار نیستش که به خشم و عصبانیت به عنوان یه چیز منفی و بد نگاه بکنیم، در حالی که اگر همین خشم و عصبانیت وجود داشته باشه و درست مدیریت بشه، میتونه عاملی بشه برای رسیدن به هدف. مثلا یک نوجوانی که از رد شدن در امتحان ناراحت شده، اگر این خشمش رو درست مدیریت بکنه و در مسیر درست حرکت بکنه، میتونه با انگیزه مضاعفی که به دست آورده اون امتحان رو جبران بکنه. یا ورزشکاری که توی مسابقه شکست میخوره، از شکستش عصبانیه.
درسته.
پس خود خشم نکته هست که برای ما حیاتیه، باید داشته باشیم، یک هیجانه. اما ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ ما داریم در مورد مدیریت اون و نحوه بروز خشم صحبت میکنیم. پس اگر این خشم ما، عصبانیت ما به صورت نادرست یا تکانشی بروز بکنه، باعث میشه که روابط ما با دیگران توی زندگی از بین بره و ما مشکلات زیادی رو داشته باشیم. حالا همین مسئله رو بیایم تو دوران نوجوانی با هم کنکاش بکنیم. ببینید، وارد دوره نوجوانی شده یک دختر خانم یا آقا پسر، عواطف و احساسات، هورمون‌های بدن، همه چی به هم ریخته. میخواد از دوره کودکی وارد دوره جوانی بشه، میخواد مسئولیت‌های اجتماعی رو به عهده بگیره. همینجا پرانتز رو باز کنم، خود ما که الان در دوره نوجوانی نیستیم، یه اسباب کشی داریم، یک تغییر شغلی داریم، یک بیماری حتی برامون پیش میاد.
درسته.
عصبانیت همراه لحظه های ما میشه، به خاطر اینکه تعادل زندگی ما به هم میخوره و چون همه چیز سر جای جای خودش نیست ما عصبانی هستیم.
درست.
اما ما یاد گرفتیم تو این شرایط چطور خشممون رو مدیریت بکنیم. به خاطر همین وسط اسباب کشی داد نمیزنیم، میگیم یه گوشه کار رو بعد بگیریم تا کار تمام بشه و اسباب کشی انشالله به عافیت تمام بشه. دیگه فصل تابستان هم هست، خانواده هایی هم درگیر این مسئله هستن. حالا در دوره نوجوانی تعادل زندگی به هم خورده، دیگه اون کودک قبل نیست که برنامه‌هاش رو پدر مادر احیانا میچیدن، خیلی با نظم کاراش پیش میرفت، الان خودش صاحب نظر شده، دنبال استقلاله، دنبال نشون دادن خودشه، دنبال اینه که دوستاش رو در واقع بهتر ببینه و بشناسه. پس این تغییر حالات باعث میشه که هیجانات فرد درش تغییرات گسترده ایجاد بشه. خشم یکی از موضوعاتیه که ظهور و بروز پیدا میکنه. حالا چی کار کنیم؟ نمیخوایم فقط اینجا حرفای نامید کننده بزنیم و فقط موارد رو بگیم بدون اینکه راهکار و علت رو برای عزیزان شنوندمون بگیم. اول از همه باید والدین، معلما، روان درمانگرها، مربیان تربیتی، حتی خواهر و برادرها به دختر و پسر نوجوانی که توی خونه دارن آموزش بدن که فرق و ارتباط بین افکار، هیجانات و رفتار چی هست.
درسته.
یعنی کدوم رفتار من باعث بروز کدوم هیجان میشه و من در اون موقعیت خاص باید کدوم هیجان رو بروز بدم. یه مثال توی کارگاه های همسرداری من میزنم، میگم که همسرتون با تأخیر اومده خونه، ساعت 11 شبه، تلفنش خاموشه، شما به هر جایی که میشناختید تماس گرفتید. الان همشیرعلی شما به عنوان یه همسر تو این شرایط حستون چیه؟ چه اتفاقی برای شما افتاده؟
استراب و بله. بعدش کم کم منجر به عصبانیت میشه دیگه.
یعنی الان عاملی که شما درش بیشترین نمره رو به خودتون میدید اینه که نگران همسرتونی.
بله.
یعنی میگید الان خدایی نکرده اتفاق افتاده، خدایی نکرده تصادف کرد، فکرتون هزار راه میره.
درسته.
در باز میشه ساعت 11:02 همسرتون وارد میشه، مدل نگرانیتون رو چطور بروز میدید؟ شروع میکنید داد زدن، کجا بودی؟
چرا خبر ندادی؟
احسن. ببینید من تو لحظه نگرانی باید رفتارم هم منطبق با این هیجانم باشه. من نگران بودم که براش اتفاقی افتاده باشه ولی الان سالمه. عصبانیتم پس باید چی کار کنم؟ اینجا دقیقا همون نکته است. من باید مدیریت هیجانم رو یاد بگیرم که همسر من لحظاتی رو که من نگران او بودم رو حمله بر عصبانیت و ناراحتی نکنه. یعنی یه رفتار خوبی که من داشتم، نگران همسرم بودم، دعا کردم، احوالش رو پرسیدم ببینم کجاست، تبدیل میشه به یک داد زدن وحشتناک که تازه رابطه ما شکراب میشه. پس یه جمله رو بگم و وارد بخش سوالات بشیم. اولین کاری که میخوام والدین عزیزی که دارن برنامه ما رو میشنون انجام بدن اینه که بیان موقعیت هایی رو که باعث بروز خشم و عصبانیت میشه شناسایی کنن.
بسیار.
یه جدول بکشن همین الان، یه کاغذ و قلمی رو کنار دستشون قرار بدن، شروع کنن توی نکاتی که من سعی میکنم در پاسخ ها دقیق این موارد رو باز کنم و آموزش ها رو داشته باشیم، مواردی رو که بیشتر شاهد خشم و عصبانیت هستن، موقعیت هایی که بیشتر شاهد پرخاشگری نوجوانشون هستن بنویسن. قبل مدرسه، بعد مدرسه، بعد از اینکه یه فیلم خاص رو میبینه،
بعد امتحانات،
بعد امتحانات، اصلا وقتی باباش بهش گیر میده و میگه که چرا این کارو انجام دادی، وقتی قانون تو خونه وضع میشه، همه چی خوب بوده ها، یه دفعه از امروز یه قانون جدید توی خونه اومده و الان ما شاهد این مسئله هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از مقدمه‌ای که فرمودید، بسیار کامل. و اما عزیزان شنونده همچنان همراه ما باشند. در بخش دوم برنامه پرسمان تربیتی میخوام به پرسش‌های شما بزرگواران پاسخ بدیم، اما در کنارش اگر نقدی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید و یا موضوعاتی که فکر میکنید در این برنامه جا داره بهش پرداخته بشه، ما با آغوش باز پذیرا هستیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بهترین ها رو برای تک تک شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. خب خانم حیدری، رسیدیم به بخش سوالات عزیزانمون. اولین سوال 912-25-02 به صورت پیامکی مطرح کردن. گفتن سلام، پسر من موقع عصبانیت داد نمیزنه ولی اینقدر عصبانی میشه که حد نداره. آیا پرخاشگر نیست؟ هست؟ چجوریه؟ چجوری باید باهاش برخورد کنیم؟
بله، ایشون در واقع دارن تفاوت عصبانیت و پرخاشگری رو از ما سوال میکنن. یعنی من سوالشون رو دقیق تر تقدیم عزیزان شنونده بکنم. خیلی سوال خوبی هست. والدین در مبانی تربیتی باید این تفاوت ها رو بدونن. من همیشه میگم وقتی ما داریم پژوهش میکنیم، اولین کاری که توی موضوعمون انجام میدیم اینی که میایم کلید واژه های مهم رو توصیف میکنیم، مفاهیم رو در میاریم.
بله.
و به یک اشتراک مفهومی میرسیم که منظورمون از اون کلید واژه دقیقاً توی این تحقیق و این پژوهش چی هست. حالا این سوال دقیقاً این رو میخواد برسونه. نگاه کنید، هورمون ها توی دوران نوجوانی و بلوغ شعله ورن، بسیار تحریک پذیرن و نوجوان ها با کوچکترین محرک هایی آسیب پذیر میشن و احساسات و هیجاناتشون شروع میکنه به بروز داده شدن و پردازش میشه. حالا اگر کسی با رفتارش خشم شما رو تحریک بکنه، شما متوجه یه سری تغییرات تو خودتون میشید. یعنی زمانی که شما عصبانی میشید متوجه میشید که عصبانی شدید. چرا؟ ضربان قلبتون تندتر میزنه، گر میگیرید، یه مقدار انقباض توی عضلاتتون احساس میکنید. به خاطر همین شکلکی که در پیام رسانها برای علامت خشم استفاده میشه، یه شکلکی که کاملا قرمزه، یعنی میخواد این علامت عصبانیت رو نشون بده و مخاطب با استفاده از این شکلک بتونه این احساس رو در پیام‌های خودش منعکس بکنه. حتی توی ذهن ما موقع خشم اتفاقاتی میفته و افکار خشمگینانه توی ذهن ما ایجاد میشه. خب پس خشم یه واکنش احساسیه به دنبال اتفاقاتی که ممکنه باعث آزار و اذیت ما میشه. حالا اگر این خشم توی همین مرحله باقی موند، یعنی شما صرفاً اون شکلک در واقع عصبانی قرمز باقی موندید،
درسته،
و شروع نکردید به داد زدن، شکستن لیوانها، محکم زدن درها، خدایی نکرده کتککاری و سایر نکات، شما خشمگین شدید اما پرخاشگر نیستید. و این خیلی مهمه که یه نوجوان بتونه بفهمه که درسته خشمگین میشه، اما باید فرق بین خشمگین شدن و پرخاشگری رو برای خودش ایجاد بکنه. این چه کمکی به نوجوان ما میکنه؟ زمانی که متوجه این مسئله بشه، در مواقعی که یک هیجان منفی رو داره تجربه میکنه، یک موقعیت ناخوشایند رو داره تجربه میکنه، نمیاد با پرخاشگری مسئلش رو حل بکنه یا سعی بکنه که با پرخاشگری اعتراض خودش رو نشون بده.
دمسته.
خیلی از نوجوان ها عصبانی میشن، اما پدر مادرها با عصبانیت بچه هاشون مشکلی نباید داشته باشن، با پرخاشگری بچه هاشون عموما مشکل دارن. خب پس ما باید روی مهارت هایی که میتونه به بچه ها کمک بکنه که این تفاوت رو قائل بشن و عصبانیتشون رو طوری کنترل بکنن که وارد مرحله پرخاشگری نشه. یه سری مراحل تو این مسئله داریم. حالا من در ادامه برنامه حتما اون مراحل رو میگم و گوش به زنگ باشن که یادداشت بکنن، چون ما باید بتونیم جلوی فرایند خشم رو بگیریم. این خیلی مهمه.
دوست.
حالا خشمشون تو چه مرحله‌ای با چه عاملی ایجاد شده که اونجا باید پیشگیری رو انجام بدن، نکته بسیار مهمیه که باید والدین عزیز به عنوان فوت کوزه‌گری در مورد عصبانیت بچه شون داشته باشن. این عزیز شنوندمون درست اشاره کردن، فرزندشون فقط عصبانی میشه، پرخاشگر نیست دیگه.
پرسمان،
آیا ممکنه که به کرات وقتی عصبانی میشه بعدها، یعنی مثلا یک سال بعد، دو سال بعد، منجر به پرخاشگری هم بشه؟ چون در ادامه سوال کرده بودن که چجوری باید باهاش رفتار بشه.
ببینید، اگر من یاد بگیرم که هر موقع که خشمگین شدم داد بزنم، لیوان رو پرت کنم، پنجره رو محکم به هم بکوبم و اطرافیانم هم دارن نسبت به این رفتار من هیچ اعتراضی ندارن، ما اینجا والدین رو آگاه کردیم نسبت به اینکه شما باید احساس خشم فرزندتون رو کاملا بپذیرید و بهش منتقل بکنید. من هم مثل تو عصبانی میشم، این خشم یکی از هیجانات تو هست، اتفاقا به تو فرصت‌هایی برای رشد میده و قاعدتا خداوند متعال این هیجان رو بدون دلیل در ما نیافریده. اما نقطه اختلافی ما از بعد از بروز خشم آغاز میشه که ما انشالله اون تکنیک هایی رو که لازم هست رو در ادامه برنامه خدمت عزیزان شنونده عرض میکنیم. همینجا پیشنهاد میکنم، حالا چند بارم سعی میکنم اینو یادآوری بکنم، انیمیشن پویانمایی درون و بیرون رو حتما والدین با فرزندان نوجوانشون ببینن. بله، یه فیلم آموزشی بسیار فوق‌العاده است در حالت داستانی که بچه‌ها میتونن هیجانات مختلف رو توی این فیلم ببینن، آشنا بشن و راهکارهای مختلفی رو هم در مورد این مسئله ببینن. به خصوص حتی برای پدر مادرها این پویانمایی به نظر من بسیار مفیده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. همچنان با شما هستیم عزیزان شنونده از رادیو معارف با برنامه پرسمان تربیتی.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
با سلام، امیری هستم، از مشهد تماس میگیرم. رابطه پدر با دختر 13-14 ساله جویا بشم که دوست دارم بیشتر به سمت اعتقادات مذهبی بیاد، اما به دلایلی که سنی که داره و بعضی وقتا اطرافیان و هم کلاسیاش یک مقداری این کار برای من سخت شده. به راهکاری رو ارائه می‌فرمایید. ممنونم.
وقتی مباحث اعتقادی و آموزش مبانی دینی و تربیتی به دختر نوجوان پیش میاد، ما چند تا راهکار رو باید انجام بدیم. اول از همه این که این پدر بزرگوار برن در مورد روانشناسی رشد این دختر نوجوان یه مطالعه خوب و دقیق رو انجام بدن. پیشنهاد میکنم برنامه‌های قبلی پرسمان تربیتی رو دانلود بکنن و گوش بکنن، چون من مفصل بر اساس رده‌های سنی روانشناسی روش رو اونجا توضیح دادم که در هر سن برای دختر یا پسر نوجوان چه اتفاقاتی میفته و ما باید منتظر چه تغییراتی باشیم. پس از این نکته عبور میکنم و ایشون رو دعوت میکنم که حتما در مورد این مسئله مطالعه کنن و از برنامه ما هم میتونن کمک بگیرن. اما نکته بعدی اینه که فضای گفتگوی دینی و فضای تربیتی دینی در خانواده با توجه به شرایط فعلی، عصر ارتباطات، وجود رسانه‌ها و از همه مهمتر، وقتی میگم روانشناسی رشد، یعنی پادشاهان ذهنی این دختر 13 ساله شما کیا هستن؟
که خودشون هم اشاره هستن.
بله، اینها الان دارن روی ذهن کاوشگر و جستجوگر دختر شما اثر میذارن. چند تا راهکار خیلی ساده رو در پیش بگیرید. اول از همه سعی بکنید که هیچ نوع رفتاری که فضای اعتماد بین شما و دخترتون رو از بین ببره رو انجام ندید. اجازه بدید که کاملا این دختر خانم به شما و مادر خانواده اعتماد داشته باشه. وقتی اعتماد وجود داشته باشه، دختر خانمتون بدون احساس ترس و نگرانی سوالات خودش رو از شما مطرح میکنه و شما میتونید دقیق و نقطه زنی شده متوجه بشید که دخترتون به چی داره فکر میکنه. اما وقتی من بیام در فضای خانه مداوم به او بگم که چادر باید بپوشی یا چادرت رو نباید بذاری کنارو، ما خانواده مذهبی هستیم، ببین خانواده ما خیلی مهمه توی این محله، برای ما خیلی مهمه که نگاه اطرافیان، همسایه ها، همکارای من، همه اصلا به ما میگن شما امید محله هستی توی این موضوعات. ببینید وقتی من بیام یک فضایی رو برای دخترم ایجاد بکنم که اون احساس بکنه که اینجا جای گفتگو نیست، حرفهاش رو که از بین نمیبره، حرفها که از بین نمیرن، محل گفتن حرفها تغییر میکنه و اینجا آسیب و چالش ما با نوجوانها شروع میشه. یعنی نوجوان سوالاتی داره، نکاتی داره، نقدهایی داره، شبهاتی داره که در جایی غیر از خانواده و در یک محل احیانا نادرست بهش پاسخ داده میشه. چرا؟ یه موقع نوجوان من میره سراغ یه مشاور، میره سراغ یه مربی تربیتی درست و داره سوالات رو ازش در واقع میپرسه. اینجا خب جای نگرانی نیست، اما اگر این مسئله رو ندونیم و متوجه نشیم که دقیقاً این سوالات داره کجا پاسخ داده میشه، ما دچار چالش میشیم. پس فضای گفتگو باید بره به این سمت که گفتگوها و صحبت‌های در خانواده انجام بشه. ما اینجا میگیم تفکر نقاد باید در خانواده شکل بگیره. تفکر نقاد شکل بگیره یعنی چی؟ یعنی دختر من اجازه داشته باشه چادر رو زیر سوال ببره، شبهه درست بکنه و من پدر، من مادر باید بتونم به شبهات او پاسخ بدم. همینجا نکته بعدی آغاز میشه. پدر بزرگواری که دغدغه مسائل دینی و تربیت دینی فرزندانتون رو دارید، همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوید، آیا خودتون به لحاظ فرهنگی و دانشی و بینشی میتونید شبهات و سوالات این عرصه رو پاسخ بدید؟ اگر نمیتونید، ابتدا خودتون رو مسلح کنید به دانش و اون تفکرات خودتون رو به صورت منطقی درست بکنید. چون ببین خانم شیرجان جان، تعارف که نداریم، خیلی از ماها در خانواده‌های مذهبی بزرگ شدیم. بله. چشم باز کردیم مادران پاک و زلال مثل فرشته‌هایی بودند که دور ما رو گرفتن، نون حلال و خوبی که پدران عزیز ما به ما دادن. درست. و ما در یک فضای درست اومدیم بالا، رشد کردیم، الان خیلی از اصول برای ما حل شده است. اما اینکه در مقابل شبهه چقدر میتونیم دوام بیاریم، اینکه ما اگر از استان و شهر و محله و از خانواده خوبمون خارج شدیم، آیا باز هم میتونیم روی این مبانی به صورت محکم بایستیم، نکته ایه که در موقعیت مشخص میشه. الان در یک موقعیت ساده و بدون چالش در نمیاد. پس خودتون اولا یاد بگیرید، دومن فضای گفتگو رو به صورت دقیق در خانواده ایجاد بکنید، و بحث سوم، سعی بکنید خودتون دوستان خوبی رو برای دخترتون انتخاب بکنید. خود ما داریم با دست خودمون، گاهی با تعاملاتی که داریم شکل میدیم، با خانواده هایی که رفت آمد میکنیم، اوضاع رو بغرنجتر میکنیم. به دوستانش دقت بکنید، موقعیت هایی رو ایجاد بکنید که توی اون موقعیت ها بدون اینکه دخترتون حتی متوجه بشه، درسته، کاملا حساب شده با یک دوستی آشنا بشه که اون دوست خانوادهشون، افکارشون، رفتارشون، مبانیشون کاملا نزدیک هست به اون دیدگاه هایی که توی خانواده شما مطرح هست. باز هم تقاضا میکنم اون برنامه هایی رو که در مورد تربیت دینی، نماز، روزه، در مورد خدامحوری صحبت کردیم رو حتما گوش بکنن این پدر بزرگوار. مطمئنم که اطلاعات خوبی رو میگیرن، چون واقعا زمان محدوده که من بتونم بیش از این به این سوال بپردازم.
بسیار عالی، خیلی هم ممنون از شما. عظیمی، حالا آقا یا خانم نگفتن، از رودسر گفتن پسر نوجوانی دارم که مدام در حالت عصبانیت به سر میبره، علتش چی میتونه باشه و باید چی کار بکنه؟
بله، همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، حتما یک جدولی رو رسم بکنن. نکته اولی که به عنوان فوت کوزه‌گری به پدر مادرهای عزیز عرض کردم این بود که باید موقعیت‌های پرخاشگری کودک یا نوجوان، اینجا دیگه فرقی نمی‌کنه ها، ممکنه الان یه بزرگواری بگه من یه فرزند 5 ساله‌ای دارم که عصبانی میشه، ما بازم همین رو بهش میگیم. شروع کنید موقعیت‌ها رو یادداشت کردن، چون فکر کردن خیلی اینجا جواب نمیده. شما نهایتاً ممکنه موقعیت‌ها و حالت‌ها رو شما اثر بذاره و نتونید درست فکر کنید. وقتی میاد روی یک کاغذ و جدول میکشید، نگاه میکنید میبینید خیلی جالبه، مدام که از مدرسه میاد عصبانیه، بعد که دیگه یه خورده غذا میخوره و انرژیش تامین میشه، حالش سر جا میاد و ما مشکلی نداریم.
درسته.
ولی اون یه حالت مدرسه انقدر برای مادر غیر منتظره و سخته که فکر میکنه این پسرش همیشه عصبانیه. به خاطر همین پس اول موقعیت ها رو یادداشت کنن. اما این پسر بزرگواری که حالا آقای خانم عظیمی فرمودن، ببینید پرخاشگری توی نوجوان ها یک نشانه است از مسائل مربوط به سلامت روان. پرخاشگری توی پسرها، خانم شیرعلی جان، با دخترها متفاوته. خب قاعدتا برای پدرها و مادرهای عزیز خیلی مسئله قابل حل و هضم هست، به خاطر اینکه پسرها تمایل زیادی با صحبت کردن ندارن. از بچگی هم که به پسرها گفتیم مرد که گریه نمی‌کنه، به خاطر همین اون غم و اندوه رو اگر بخوان نشون بدن، این رو نشانه ضعف خودشون میدونن. بله. و توی موقعیت‌های مختلف یاد نمیگیرن که حتی با این هیجان اندوه چطور برخورد بکنن، اون رو چطور بروز بدن. بدن. به خاطر همین عرض کردم اون پویانمایی درون و بیرون رو حتما ببینن و خود پدر و مادرها اصلا با احساسات و انواع عواطف و هیجاناتشون آشنا بشن. پس آقا پسرها همه این مسائلشون رو جمع میکنن در یک حالتی به نام خشم بروز میدن، یعنی گرسنشه، عصبانیه، از دست دوستش ناراحت، عصبانی. احسن دیگه، شما هم پسر نوجوان داشتید قاعدتا درک میکنید این فهمی. شنونده عزیز رو و اون حالاتی که پسرها عبور میکنن در دوران بلوغ. پس این مسئله به این شکل ولی نیست که فقط پسرها رفتار تهاجمی نشون بدن، اتفاقا دخترها هم این مسئله رو دارن و ما کلن میگیم علائم خشمی که منجر به پرخاشگری شده تقریبا تو دختر پسرها یکیه و این پسرها یه ذره خاص‌تر این مسئله رو بروز میدن. علت‌ها هم میتونه همونطور که عرض کردم ویژگی‌های جسمانی، همین مسئله گرسنگی، گرمی و سردی که عرض کردم واقعا به عنوان یک عامل جسمانی باید دیده بشه.
درسته.
یه سری عوامل عاطفی هستن و یک سری عوامل هم شناختی هستن. توی تغییرات جسمانی گاهی سردرگمی‌ها، بروز ویژگی‌های اولیه جنسی توی این آقا پسر، یه سری تغییرات هورمونی، دردهای عضلانی که گاهی پیدا میکنن. خب ببینید همونطور که عرض کردم زندگیشون از یه تعادلی خارج میشه و اینا دارن حالتهایی رو تجربه میکنن که براشون جدیده. حالا اگر اضافه کنیم نابلدی پدر مادرها رو، قاعدتا قضیه بغرنجتر میشه. یعنی یه پسر نوجوانی که جلوی آینه ایستاده، خب ما عوامل رو توضیح دادیم دیگه، گفتیم اینا یه ناظر خیالی دارن، شروع میکنن به این فکر کردن که همش زیر نظرن. حالا داره این آقا پسر با موهاش در واقع کلنجار میره، چپ راست شونه میزنه، احیانا از یه سری موادی برای زیبایی استفاده درسته. میکنه. حالا این پدر یا مادر نابلد ما اونجا میگه چقدر جلوی آینه ای، کجا داری میری، قرار چی داری، چه خبرته. یعنی شما فکر کنید یک عامل زمینه ای که به صورت عوامل و تغییرات شناختی توی نوجوان ها وجود داره توسط پدر و مادر تشدید میشه. توی تغییرات شناختی بچه ها دارن هویت خودشون رو پیدا میکنن.
درسته.
قدرت استقلال و استدلالشون داره رشد میکنه، نحوه تفکرشون اصلا داره تغییر میکنه. اصلا یه جالبتر، ما داریم مسئولیت هایی رو به این بچه ها واگذار میکنیم که خب اگر از قبل با اونها تمرین نکرده باشیم قاعدتا براشون سخته. پسری که تا دیروز توی خونه خیلی راحت هیچ مسئولیتی رو به عهده نداشت، غذاش آماده، حتی بشقابش رو از روی زمین بر نداشته.
درسته.
لیوان آب یکی از چالش های مادراست که بذارید دقیقاً اشاره بکنیم، میگن این لیوانا چه انقدر کثیف میشن، لیوانش رو هم حتی آبش رو میخورده گوشه دیوار میگذاشته و بلند میشده. رسیده به سن نوجوانی پدر مادر احساس کردن که خب این دیگه الان باید بره نون بگیره، بخشی از وظایف خونه رو به عهده بگیره. اضافه کنید به همه اینا خانم شیرعلی جان تک فرزندی، دوری از خانواده، ببینید چقدر عوامل میتونن ماجرا رو تغییر بدن، تشدید بکنن یا تضعیف بکنن. و در نهایت اون تغییرات اجتماعی که بچه‌ها دارن، دوست دارن که تو گروه‌های مختلف همسالان عضو شن. اصلا امروز تو مدرسه دوست داشته خودنمایی کنه، یه خودی نشون بده این آقا پسر، دوست داشت تحویلش نگرفتن. حس این که من یه فرد بی عرضه، به درد نخور، خسته و... ببینید چقدر این کلمه ها و واژه ها کل مسیر مدرسه تا خونه رو این پسر داشته این افکار منفی رو با خودش مرور میکرده که من یه آدم بی عرضم که حتی نمیتونم یه دوست پیدا کنم، حتی دوستام تاییدم نکردن، تو فوتبال افتاده زمین گل نزده. هر اتفاقی که شما فکر بکنید وقتی که این تفکرات همراه میشه با اون تغییرات عاطفی که عرض کردم، یعنی گاهی دوست داره تنها باشه، گاهی دوست داره در جمع باشه، تغییرات هورمونی هم اضافه شده، همه این عوامل و علت ها میاد و آقا پسر شما رو میرسونه به یک جایی که خشمش بروز میکنه، نمیتونه کنترل بکنه، وارد مرحله پرخاشگری میشه و ما در یک فرایندی به سر میبریم که نمیدونیم واقعا باید باهاش چیکار بکنیم. حتی گاهی ده دقیقه بعد میاد عذرخواهی میکنه.
خیلی ممنونم از پاسخ گفتن به سوالات دوستان عزیز شنونده و حالا در کنارش سوالاتی که پیش اومد برای ما و عزیزان پاسخگو بودید. انشالله که در پناه خدا موفق و پیروز و سربلند باشید خانم حیدری و با شما خداحافظی میکنید.
خواهش میکنم، التماس دعا دارم.
متشکرم، خدا نگهدار. از شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس، خدا نگهدار، التماس دعا.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شباشوب نگارت، من ماندم و یاد شباشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آه